واقعا به نوعی برنامه‌ریزی بشه، محاسبه بشه و پرداخت بشه، چون همه معلم‌ها به نوعی با دانش آموزانشون در آنلاین ارتباط دارن. اگر یک معلم یک سوالی دانش آموز ازش بپرسه، بگه من نمیدونم، وجدانن این کارو نمیکنه، یعنی وجدانش اجازه نمیده که به دانش آموز بگه من نمیتونم، به من ربطی نداره، از اون طرف هم بخواد بالاخره از هزینه اینترنت خودش استفاده کنه، از هزینه ارتباطاتش، اینو هزینه بر هست. اینو باید به نظر ما آموزش پرورش محاسباتی داشته باشه، اینکه دانش آموزا هر زمان احساس کنن نیاز به آموزش، نیاز به پرسش داشته باشن، معلم در دسترس باشه. البته الان در حال حاضر همه مدارس فکر کنم به نوعی گروه و کانال و ارتباط با معلمای خودشون دارن، ولی اگر دانش آموزی بخواد ارتباط داشته باشه، بهترین هزینه‌اش پرداخت بشه، معلم به راحتی بتونه همزمان پاسخگو باشه، همیشه در دسترس باشه.
آقای دکتر ملکی، حالا چون میخوایم نگذاریم نکات یه وقت دوباره انباشته نشن، اجازه بدید با پیامک‌هایی هم که داریم یه مقداری بحثمون رو پیش ببریم. شماره 935 انتهای شماره 5473 اشاره کردن به این که مواردی وجود داره در شهرهای حاشیه‌ای، نقاط جنوبی کلان شهرها، که معلم حالا خودش بی انگیزه است، علاوه بر اینکه بی انگیزه است، دانش آموزان رو هم با در واقع طعن و تحقیر و تمسخر و اینها مواجه میکنه و از این دانش آموز که با این شرط مواجه میشه، قطعا فرد نقاد، تفکر انتقادی، تفکر بالنده شکل نمیگیره. واقعیت هم اینه که غیر قابل انکار نیست، من فکر نمی کنم شما هم بخواید این موضوع رو انکار بکنید. برای اینها چه تدابیری وجود داره؟ بفرمایید.
ببینید آقای فیروزی عزیز، ما در رابطه با ایجاد انگیزه برای معلم ها دو نوع ایجاد انگیزه داریم. یه بخشش درونی یا به اصطلاح درون سازمانی، این که خود معلم روحیه داشته باشه، مثبت اندیش باشه، خوشبین باشه، این یه بحثی هست و باید روش بالاخره برنامه‌ریزی بشه. یه بخشی از انگیزه هامون هم انگیزه های بیرونیه، پاداش و حقوق و بله، مزایایی که برای معلم ها در نظر میگیرن، اینها رو دلگرم میکنه و عملا در پیشبرد تحصیلی یا در پیشبرد کاری معلمان در کارهایی و اثر بخشیشون قطعا تاثیرگذار خواهد بود. ولی ما نمیتونیم انگیزه فقط درونی رو مد نظر قرار بدیم یا فقط بیرونی، باید مکمل هم باشن، هم از نظر معیشتی پاداش، حقوق و مزایای معلم تامین بشه و هم از نظر روحیه معلمانمون تقویت بشن. خب حالا بالاخره نظریاتی که الان در دنیا وجود داره، نظریه آقای جاندوی اینه که خود دانش آموز باید فعال باشه.
بله.
الان معلم باسواد خیلی هم سخنور خوبی باشه، در دنیای امروز محبوبیتی برای دانش آموز نداره. محبوبیت معلم زمانی هستش اجازه به دانش آموزم فعال باشه، انتقاد بکنه، همون در تایید فرمایشات حضرت عالی انتقاد بکنه و نظر خودش رو بگه. ولی این که چقدر نظریاتش حرمت معلم شکسته نشه، خب اونم یه بحث جدایی، اونم باید حتما حفظ بشه. باید در کل میخوام عرض کنم که انگیزه ها صرف بیرونی نمید، هر دو باید همزمان هم باشه.
بله، خیلی متشکرم. من به شنوندگانمون این نوید رو هم بدم که دیگر کارشناس خوب برنامه‌مون به استودیو تشریف آوردن و رسیدن به برنامه، سرکار خانم لؤیا اکبری، کارشناس ارشد آموزش. خدمتون عرض سلام و ادب دارم. اگر سلامی دارید یا نکته مقدمه دارید از شما میشنویم و کم کم با شما هم وارد بحثمون بشیم.
به نام خداوند جان آفرین. با درود و سلام خدمت کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز، در مورد آموزش پرورش، ما با جامعه انسانی و آماری که تو این زمینه داریم، خب در مورد دانش آموزان و همچنین معلمان باید به این نکته توجه کنیم و قطعا بزرگانی که این مسئولیت رو دارن قطعا به ورودی و خروجی این نهاد، این سیستم توجه میکنن. افرادی که یا بزرگوارانی که این مسئولیت رو به عهده میگیرن، در مورد برنامه خودشون، حالا نه طولانی مدت، تو همون کوتاه مدت، قطعا باید بدونن که جامعه آماری دانش آموزانشون چه تعدادی هست و بعد این که بدونن برای این دانش آموزان چه تعداد دبیر لازم هست و خصوصا دبیرانی که تخصص دارن تو اون زمینه. ما اگه بخوایم برگردیم به دهه‌های قبل، ما همیشه دانشگاه‌های ما و مراکز آموزش عالیمون رشته‌هایی رو به عنوان دبیری بود و افرادی رو به عنوان دبیر تربیت می‌کرد و به کلاس‌های درس می‌فرستاد. ولی ما توی یه برهه این توقف رو دیدیم که دانشگاه دیگه دبیری جذب نکرد و بعد که خروجی با ورودی این سیستم هماهنگ نبود، اون موقع شدش که به این فکر افتادن که باید چی کار کرد. و چیزی هم که ما الان هم مشاهده میکنیم، به نظر من باز اون چارت اصلیش، اون چارچوب اصلیش رعایت نمیشه. یعنی واقعا دبیرانی که رشتش آموزش دیده باشن برای دبیری و همچنین آموزش پرورش بیاد با توجه به تخصص اونها کار بکنه، باز ما اینا رو مشاهده نمی کنیم متاسفانه. و امیدوارم که حالا با کارشناسی که انجام میشه و اساتید و بزرگان و دلسوزانی که ما تو این زمینه داریم بتونن این کار رو انجام بدن. دانشگاه فرنگیان خب تو این زمینه داره تلاش زیادی میکنه، داره زحمت میکشه، ولی این چند سال اخیر من تو مدرسه شاید این قضیه بودم که دانشجویانی که داشتن درس میخوندن و هنوز آمادگی لازم رو برای رفتن سر کلاس درس نداشتن، یعنی ترم 7 بودن یا مثلا ترم 6 بودن، اونا رو به روانه کلاسای درس کرد. به نظر من اونجا کارای لازم و اون بازخوردی که باید داشته باشه متاسفانه ما نداشتیم.
خب خانم اکبری، الان نسبت به همین دانشگاه فرهنگیان بسیاری از مسئولان ابراز خوشبینی میکنن، ولی شما وقتی که یه مقداری حالا تمرکز رو بیشتر میکنید دارید یه نقدی رو وارد میکنید، چرا این اتفاق داره میفته؟
ببینید، من اتفاقا خوشحالم از این که دانشگاه فرهنگیان مثل دهه 60 و اوایل 70 که ما دانشگاه تربیت معلم داشتیم و مراکز تربیت معلم داشتیم و واقعا اونها هم دروسای تخصصی هم داشتن، هم دروسای اختیاری و یعنی واحدهایی رو به اینها میدادن، هم عمومی بود هم اختصاصی بود. من اون موقع خب شاید این قضیه بودم که واقعا حالا کسی که از مرکز تربیت معلم وارد مدرسه میشد یا از دانشگاه تربیت معلم وارد میشد، اون فن بلد بود، فن معلمی رو میدونه، چون استاد بهش یاد میداد و حتی واحدی داشتیم به عنوان تمرین دبیری و این تمرین دبیری توی دو تا نیم ترم بود، یعنی واقعا استاد میومد نگاه میکرد، ضعفاتو بهت عنوان میکرد. خب این میشدش که فردی که وارد مدرسه میشد الفباشو بلد بود. البته دانشگاه فرهنگیان هم خب الان داره خوب عمل میکنه، ولی این چند سال اخیر به علت اینکه ما توی مدارس دچار کمبود معلم شدیم، دانشگاه فرهنگیان خواستش که این رو یه جوری جبران بکنه. من خودم میگم تو شهر تهران، تو هم منطقه 12،
یعنی
دور نمیرم.
آیا نگاه کمیتگرا بوده که فقط این دانشگاه صندلیاش پر بشه؟ چون وقتی شما تشریف نداشتید، مهمان دیگرمون جناب آقای ابراهیم پور از مجلس اومدن و خیلی هم ابراز خوشبینی کردن و انگار که این دانشگاه رو حلال مشکلات هم معرفی کردن، گفتن در واقع ورودی های این دانشگاه هم از کسانی هستند که در کنکور نمرات بالا و تراز بالایی داشتن، قابل انکار هم نیست چون اینها قابل ثبت نمره. ولی آیا اون معلمی که رتبه و نمره و ترازش در کنکور بالاست، مثل کسی که ممکنه در رشته تجربی بره صندلی پزشکی بشینه نمرش هم خوب باشه ولی آمادگی برای اون شغل رو نداشته باشه، این وضعیت رو یه مقدار شما آسیب شناسی کنید؟ حالا باز با آقای ملکی هم باید وارد بشیم که خیلی مفک نشیم.
خب الان واقعا دانشگاه فرهنگیان داره فعالیت میکنه، خوب داره کار میکنه. من اراده کارشون رو تو این زمینه دارم نمیگیرم، چون اساتیدی که من میشناسم میبینم میرن و واحدهایی که توی این دانشگاه دارن دانشجویان ما میخونن خوبه و بله. این اراده که من الان اینجا نقدی که دارم این استش که این 3-4 سال اخیر خب این 3-4 سال اخیر من خودم شاهد این قضیه بودم، میگم حالا من تو شهر تهران رو دارم صحبت میکنم و منطقه خودم که تو اون منطقه دارم کار میکنم، حالا بماند که شهرستان ها و شهرستان هایی که دور هستن از مرکز قطعا اونجاهای این مشکلات بیشتره. میخوام اینو بگم وقتی که آموزش پرورش با کمبود نیرو مواجه شد، یه جوری میتونیم بگیم که دست به دامان دانشگاه فرنگیان شد و دانشگاه فرنگیان دانشجویانشون که هنوز فارغ التحصیل نشده بودن، ترم 6 بودن یا مثلا سال سومشون رو تموم کرده بودن، وارد دانشگاه ها وارد مدارس شدن، وارد کلاس های درس شدن، اونم حالا نه توی مقطع ابتدایی، تو مقطع متوسطه 2 که به نظر من خب اونجا چالش داره، اونجا برای بچه ها مشکلاتی به وجود میاد. به نظر من اون چیزی که هدف کتاب بود و مؤلفان کتاب ما اون اهداف رو داشتن، خب اون دانشجو نمیتونست از اودش بر بیاد. من این رو دارم میگم وگرنه کار دانشگاه فرنگیان خب خیلی خوبه، بعد از اینکه مرکز تعطیل شد، بعد از اینکه دانشگاه تربیت معلم تعطیل شد یا دانشجو نگرفتن دانشگاه ها، حتی من میدونم تو دهه 60 و 70 خود دانشگاه تهران دبیری میگرفت تو بعضی از رشته ها، من دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ اینا، ولی خب بعدش یه وقفه کوتاه ما داریم که ما رشته دبیری دیگه نداریم. بعد که خب آموزش پرورش آزمون‌های مختلفی که می‌گرفته، حالا بعد از مدتی اون خلأ احساس شد، دانشگاه فرنگیان اومد جبران بکنه، خب این خیلی خوبه. ولی الان ما میگیم که اونطوری که باید باشه به نظر من دانشگاه تربیت معلم فعالیتی که می‌کرده، کارهایی که انجام می‌داده، اون فعالیتشون یا اون بازخوردشون خیلی بهتر بوده. حالا میگم دانشگاه فرهنگیان به خاطر اینکه خواسته اون کمبود جبران بکنه این کار انجام داده، که من میگم این کاری که انجام گرفته
بله.
اون نتیجه عاید نشده
بله.
صحبت من این بوده.
ممنون
از فرصتی.
خواهش میکنم خانم اکبری. حالا ما در ارتباط گزارش هم داریم بله. مربوط میشه به استان کوهکیلویه و بویر احمد که همین بحث کمبود معلمان و معلمانی که به این شکلی اشاره کردید از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شدن، بشنویم و نکات رو باز ادامه بدیم.
بررسی کمبود معلم در مدارس استان: امسال بیش از 1500 نیروی جدید جذب آموزش و پرورش استان می شوند، اما این تعداد جذب هم جبران نیروهای بازنشسته امسال را نمی کند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان چندی پیش از کمبود معلم و نیروی آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی در چهارمحال و بختیاری خبر داد و راهکارهای جبران آن در سال تحصیلی گذشته را تشریح کرد.
خب ما سال گذشته متاسفانه شاهد بازنشستگی تعداد قابل توجهی از همکارانمون بودیم، بیش از 1850 نفر. خب به لطف خدا در بخش استخدام پیشبینی بسیار خوبی رقم خورده. امسال در بخش‌های مختلف چه از طریق کنکور چه از طریق آزمون ماده 28 بیش از 1500 نفر جذب آموزش پرورش میشن که این بسیار کمک میکنه که ما بتونیم ان شاءالله از این بحران امسال هم عبور بکنیم. بخش رو از طریق حق و تدریس ان شاءالله پیشبینی کردیم، بخش هم ان شاءالله باز هم از دانشگاه فرهنگیان دانشجویان سال 1400 و ان شاءالله سال آخر، این هم دانشجویان بسیار خوبی هستن، بتونیم ان شاءالله در خدمتشون باشیم در سطح مدارس و از بحران امسال هم عبور بکنیم.
معاون پژوهش برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان هم گفت فرایند ارزیابی قبول شدگان آزمون معلمی دوره ابتدایی در حال انجام است.
532 نفر از داوطلبین عزیز برای فرایند مصاحبه دعوت شدند. سهمیه استخدامی ما 208 نفر. خوشبختانه همکاران ما در استان و مناطق برنامه‌ریزی دقیقی که انجام دادن، فرایند مصاحبه، ارزیابی و گزینش رو همزمان دارن برگزار میکنن تا بهترین نحو بتونیم از زمان استفاده کنیم.
آقای سلیمانی افزود منتخبین این دوره ارزیابی در تابستان امسال پودمان‌های تخصصی را فرا می‌گیرند و مهر ماه امسال نخستین سال معلمی خود را تجربه خواهند کرد.
بله متشکرم از همکاران بابت آماده کردن این گزارش. از شما شروع کنیم آقای ملکی، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
عرض شبه که نکته‌ای که سرکار خانم اکبری فرمودن منم تایید میکنم. به نظرم سه کار عمده و اساسی برای بالندگی شغلی معلمان باید انجام بشه. اولا یه بازنگری و اصلاح در ساختار سیستم آموزش پرورش، در محتوای آموزش پرورش، در قوانین آموزش پرورش. شاید بخشی از اینها سنتی شده، همچنان مال 10 سال قبل، 20 سال قبل هست، در صورتی این باید بروز بشه. نکته دوم این که ما با حفظ اصول اولیه دین اسلامی خودمون بهتر از تجارب کشور دیگه هم استفاده بکنیم. بالاخره کشور دیگه چیکار میکنن؟ کشور آلمان، اسپانیا، مالزی، ژاپن، اینها چیکار کردن که پیشرفت کردن؟ حالا علاوه بر مسائل مالی، بالاخره اون منزلتی که برای معلم‌ها پیش بینی کردن یا انجام میدن، اونا رو هم در چارچوب قانون بیاریم، خودمون از این شیوه های موفق مطلوب کشور پیشرفته استفاده کنیم. نکته بعدی اجرای سند تحول بنیادین آموزش پرورش هست. چه روش کار شده؟ یه چشمنداز هست، داخلش مأموریت ها هست، چالش ها هست، یک تحولات اساسی. همین ها رتبه بندی معلم ها و منزلت معلم ها همش پیش بینی شده، ولی علارغم تأکیدی که از طرف مقام معظم رهبری هم شده، عملا در طول این سالها اجرایی نشده، ضمن اینکه روش هم خیلی کار شده از طرف شورای عالی آموزش پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید خود مجلس. بهترین سند تحول هم به نظرم اجرایی بشه. و اگر بخوایم به صورت واقعا ریز وارد بشیم، اون اینه که بخش عمده ای از درسای دانش آموزا بروز نیست، یعنی جذابیتی برای دانش آموز نداره. علتش اینه که با واقعیت‌های جامعه سازگاری نداره، تطبیق نشده، بروز نشده. این سازمان پژوهش به نظر من از نظر تولید محتوا باید یه بازنگری اساسی در درس‌ها داده بشه.
مثلا آقای بلکی، من داخل پرانتز از یکی از پیامک‌هایی که داشتیم هم اجازه بدید همینجا اشاره کنم، شماره 914 انتهای شماره 1785 اشاره می‌کنه که بعد از گذشت یک ماه سال تحصیلی در استان آذربایجان غربی و حتی مرکز استان شهر ارومیه اصلا کتاب‌ها دست دانش آموزان نرسید. یعنی یه مرحله هم عقب‌تر، این که شما میگی کتاب ها بروز نیست، حالا ما میگیم اون کتاب بروز نشده هم دست دانش آموز نیست. بفرمایید.
اون سیستم ارسال و عرض شبکه ساماندهی این بخش قبل از مهر ماه حقیقتاً باید انجام میشد، ولی بعید میدونم که کلش نرسیده باشه. بعضی از کتاب ها نرسیده، ولی کل کتاب ها قطعا رسیده، همه استان ها رسیده. بعضی از کتاب ها چون اصلاحاتی تغییراتی داشته ظاهرا نرسیده باشه. حالا در کل خواستم بگم که یه تداخلم در محتوای رشته علوم انسانی هست. مثلا جامعه شناسیمون، تاریخمون به نوعی چپ شده با دینی ما، درسته که درس دینی خیلی مهمه، با اهمیته، ولی دیگه جامعه شناسی رو ورود ندیم به دینی، یا تاریخ رو ورود ندیم به دینی، یا بعضی از دروس هستن که تخصصی در رشته مرتبط اصلا کارایی نداره. مثلا در هنرستان دانش آموز مکانیک میخونه، معماری میخونه، برق میخونه. حالا از رشته خودم بگم، علوم اجتماعی براشون گذاشتن یه درس عمومی هست، از نظر اهمیت برای رشته علوم انسانی خیلی لازم و ضروری هست، ولی خود هنرستانی دانش آموز میگه آقا من اینو برای چی میخونم؟ من مکانیک میخونم، علوم اجتماعی به چه درد من میخوره؟ اینم باید یه بازنگری بشه. دانش آموز راست میگه، این حوزه درسی در علوم انسانی هست، برای رشته علوم انسانی هست، در رشته فنی شاید کاربرد آنچنانی نباید داشته باشه. نکته بعدی اینه که عرض شود نظام آموزش پرورش ما همگرایی و همسویی با سایر نهادها و ارگانها متاسفانه نداره. هر کدوم برای خودش یک قانون ضابطه خاص خودشون دارن. من برای مثال عرض کنم، البته خب ما در حوزه ستاد بودیم، یه مقدار دانشگاه اینا شاید حالا خانم اکبری بیشتر اشتراف دارن، اینه که یک دانش آموز در عرض یک سال میتونه در آموزشگاه کامل زبان مسلط باشه با پولی که میده، ولی میبینی که در مدرسه بعد از 4 سال اشرافی به مجموعه زبان خودش نداره. خب این ضعف هست، این کجا باید اصلاح بشه؟ چگونه باید اصلاح بشه؟ چطور دانش آموز با پول شخصی در آموزشگاه در طول یک سال مدرک تافل میگیره، نمیدونم خیلی پیشرفت میکنه، ولی در مدرسه 4 سال که حالا بگم 5 سال 6 سال زبان میخونه، ولی عملا این اتفاق نمیفته. ولی فکر میکنم یه اصلاح نگرش معلم ها هم باید صورت بگیره. نکته بعدی اینه که ما امسال حدود 72,000 معلم وارد سیستم شدن، ضمن این که به ازای بازنشستگی نیستش باید جذب بشه. امسال یه بخشنامه خوبی که انجام شد جذب بازنشستگان را هم مجاز دونستن، قانونی کردن، الان از بازنشستگان میتونه آموزش پرورش استفاده کنه و اینم به نظرم یه موفقیت خوبی برای آموزش پرورش بود.
آیه ملکی و خانم اکبری، یکی از شنوندگان روی خط برنامه هستن، اجازه بدید که با دیدگاهاشون آشنا بشه. من خدمتون عرض سلام دارم، اگر مایل هستید خودتون رو معرفی بکنید و بگید از کجا و نکتتون رو میشنویم.
سلام، خسته نباشین، سلام میکنم به مهمونای عزیزتون. من ستاره محمودی هستم، از کرج مزاحمتون میشم.
خانم محمودی، بله.
من این بخش آموزش و پرورش که میشه، چون خودم یه پسر 6 ساله دارم که امسال آمادگی میره،
بله،
و متاسفانه مجبورم که تو مدارس استثنایی بفرستمش. بله. یه گله ای داشتم از مدارس استثنایی. حالا من نمیدونم که جزء حیطه کاری هم مهمونای شما هست یا نه،
اشکال نداره، حالا نکتتون رو کتاب بفرمایید در حدی یک دقیقه.
در مورد همین آموزش و معلمینی که عرض کردم فرمودن، خواستم این نکته رو عرض کنم. من پسرم آمادگی میره، جز کمبینایانم هست، ولی متاسفانه معلمی که براش گذاشتن نابینای کامله.
بله.
من نمیدونم این مشکلات چجوری هم میشه. البته اگر که نگن آموزش و پرورش استثنایی جداست و ما نمیتونیم کاری بکنیم، خیلی دوست دارم این مشکلات.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما خانم محمودی. به هر حال مهمانان در حد اقتضا و دانششون حتما شما رو راهنمایی میکنن. خانم اکبری، اگر کوتاه نکته‌ای هست راجع به چیزی که فرمودن بفرمایید.
من در راستای همین موضوع خودمون چند تا نکته میخواستم عنوان کنم. یکی در مورد پیامی که شما خوندی در مورد کتاب، توزیع کتاب. قبلا خب کتاب تو کتاب فروشی‌ها بود، اولیا قشنگ راحت میتونستن میرفتن میگرفتن، حتی من معلم، من دبیرم میتونستم برم اونجا بخرم، چون که مخصوصا کتاب‌های علوم انسانی تغییراتش هر ساله هست، اگر نگم کلی، ولی جزئیات همیشه وجود داره. حالا من باید برم، من معلم باید برم سامانه ثبت نام کنم، حالا بعضی وقتا با این وضعیتی که وجود داره و مشکلات خاص خودشو داره، اینجا این مسئله هستش که کاری که روی رواله و خیلی راحت هم هست و کسی ازش نارضایتی وجود نداره و راضیان، چرا دوباره ما این کتاب، پخش کتاب و توزیع کتاب رو میبریم پشت قضایا؟ اینو نمیدونم، شایدم یه جنبه‌ای مثبتی باشه قطعا که مسئولین این کار رو انجام دادن، ولی خب به نظر من اون شکل خیلی بهتر بود، هم دسترسی داشتن دیگه، شکایت و ناراضی هم نبود. نکته خوب. دیگه در مورد همین معلمان جدیدی که میان، ما قبول داریم به این که الان دنیا رفته توی بعد مجازی و وبینارها و اینجور مسائل ها، ولی جا داره که ما مجازی رو یا وبینارها رو در کنار حضوری ها بذاریم. این دبیرانی که من چون میبینم، عیناً میبینم هست، چون در هر صورت جامعه انسانی همیشه در حال تغییر و تحوله و گفته میشه که آدم باید تو بطن اون قضیه قرار بگیره، اونو لمس بکنه که بتونه براش رای حل ایجاد کنه. من وقتی که مشاهده میکنم که در همکاران ما که جدید هستن، جوونن، میان خیلی چیزها رو بلد نیستن، اگر کلاس حضوری بذاره و اساتیدی که قبلا بودن تو این زمینه، تو این حیطه فعالیت میکردن، خب بهشون راه و روش رو یاد بدن، به نظر من اونجا آموزش پرورش میتونه سریعتر به نتیجه خودش برسه.
بله.
و الان یکی از عزیزانی که اولیایی که زنگ زدن که من خدمتشون سلام عرض میکنم، در مورد فرزند عزیزشون دلبندشون گفتن، خب این مشکل هست دیگه، بحث همین غیر مرتبط بودن و تخصصی نبودن یکی از مسائل هستش که ما میبینیم تو مدارس دولتی خودمون، عادی خودمون، این را مشاهده میکنیم که دبیر باورتون نمیشه دکترای شیمی داره تاریخ تدریس میکنه و من خودم چون چندین سال سرگروه تاریخ شهر تهران بودم، وقتی برای بازدید رفتم اصلا به مدیر گفتم، گفتم اصلا چطور، یا به همکارم گفتم، گفتم شما دکترای شیمی دارین، داری تاریخ درس میدی، اصلا با چی جرأتی؟ خب هم حیطه کار خودشو میاره پایین، هم به بچه ها ظلم میشه. خب اگر ما این رو بتونیم تخصصی بکنیم خیلی خوبه، هم دانش آموز منه که رشتم تاریخه، خب بهتر میتونم موارد رو به دانش آموزم القا کنم.
بله.
در کنار اون مطالب، حالا به قول معروف زمختی که توی کتاب وجود داره، در کنارش چاشنیایی هم دارم، اونو با اون فنی که دارم به دانش آموزم یاد میدم دیگه. دانش آموزم به قول معروف گریه نکنه وقتی قاجار رو میبینه. یکی از اولیا میگفتش که دانش آموز وقتی که دخترم وقتی رسیده به قاجار اشک میریخته، حداقل منی که رشتم هست جوری به دانش آموز میگم که دیگه اون اشک سرازیر نشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما خانم اکبری و آقای ملکی. حالا ما در خلال برنامه پیامک هایی هم داشتیم، رویکردهای انتقادی داشتن، بعضیش قابل خوندن نیست، و پیامک هایی که به هر حال میگفتن که مسائلی که مطرح میشه اوج فاجعه است. و وقت نیست آقای ملکی، عذرخواهی میکنم، اگه در حد یک جمله و 5 ثانیه تموم میشه بفرمایید.
بله، میخواستم این درست کنم. یکی از دغدغه‌های معلمان معیشتیه. آموزش و پرورش باید از مصرف کننده خارج کنه، درآمدزایی کنه. ما الان کانون‌ها رو داریم، اردوگاه‌ها رو داریم، سالن‌های ورزشی داریم، خانه معلمان، درمانگاه، اینا رو درآمدزایی کنن که این کارهای معلمان بالا بره.
منم تکرار کنم، بیماری نسبت به معلمان زیاده.
دیگه داریم وارد برنامه بعدی میشیم. ممنون و متشکرم از مهمانان محترم و از بخیر میگم خدمت شنوندگان و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایگاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم‌های مبتنی بر ماهواره، سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اتفاق حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ، و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18. نمایشگاه بین المللی پاس.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلکم. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
حاضرتون والتحم خيبر بالحجر أبابيل سلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی